شش عصر در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا. با افزایش شمار رسمی مبتلایان کرونا در ایران، 7 استان کشور نیز در وضعیت قرمز قرار دارند. پنجمین نفتکش ایرانی به سواحل ونزوئلا میرسد. و انجمن جهانی قلم خواستار لغو احکام زندان برای اعضای کانون نویسندگان ایران شد. خوش آمدید به این بخش خبری. با شناسایی 2516 مورد جدید از مبتلایان به کرونا طی 24 ساعت گذشته، مجموع مبتلایان کووید 19 در ایران به رقم 151466 نفر رسید. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران با بیان این خبر در روز یکشنبه افزود که در طول شبانه روز گذشته 63 بیمار کووید 19 نیز جان خود را از دست دادند. بدین ترتیب شمار جان باختگان بر اثر این ویروس در کشور طبق آمار رسمی به 7797 نفر رسید. به گفته آقای جهانپور در این حال 7 استان کشور در حالت قرمز قرار دارند. این استان‌ها عبارتند از خوزستان، اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی، لرستان، کرمانشاه، هرمزگان و سیستان و بلوچستان. پیش از این بارها آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت درباره مبتلایان و جانباختگان کرونا از سوی متخصصان و نیز مسئولان سیاسی و پارلمانی در ایران بسیار کمتر از واقعیت ارزیابی شده است. آخرین نفتکش ایرانی حامل چند صد هزار بشکه نفت ارسالی جمهوری اسلامی به ونزوئلا احتمالاً روز یک شنبه یعنی امروز به آب‌های این کشور خواهد رسید. به گزارش وبسایت ریفینیتیو آیکون، بدین ترتیب این پنجمین نفتکش ایرانی است که از بندر رجایی در جنوب ایران و از طریق دریای کارائیب به آب‌های ساحلی کشور بحران زده ونزوئلا وارد خواهد شد. پالایشگاه‌های نفتی ونزوئلا از آغاز سال 2020 به دلیل قطع برق و کمبود لوازم با کمتر از 20% ظرفیت خود قادر به تولید بودند. ارسال این پنج نفتکش از سوی جمهوری اسلامی به ونزوئلا با مجموع 1.5 میلیون بشکه نفت و مواد سوختی به تنش‌های لفظی میان ایران و آمریکا افزوده است. انجمن جهانی قلم با اعتراض به صدور حکم زندان برای 3 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران از جمهوری اسلامی خواست که به آزار نویسندگان پایان دهد. پیش از این 3 نویسنده ایرانی، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باجن، از سوی دادگاه انقلاب به احکامی بین 3 تا 6 سال زندان محکوم و به زندان فراخوانده شدند. انجمن جهانی قلم در بیانیه‌اش زندانی شدن نویسندگان ایرانی را مصداق نقض علنی آزادی بیان توصیف کرد و خواستار لغو فوری احکام این 3 عضو کانون نویسندگان شد. انجمن جهانی قلم در این حال از تمامی شعب خود در سراسر جهان خواسته است که از مقامات ایران بخواهند به آنچه که سوء استفاده از نظام قضایی برای اذیت و آزار نویسندگان خوانده پایان دهد. این انجمن که 150 شعبه در 100 کشور جهان دارد، از اعضای خود خواست که درخواست‌های آزادی این 3 نویسنده را به دفاتر رهبر جمهوری اسلامی و نیز رؤسای قوای مجریه و قضاییه ایران بفرستند. و کانادا میگوید ایران هنوز جعبه سیاه هواپیمای مسافربری اوکراینی را که سپاه پاسداران در آسمان تهران ساقط کرد تحویل نداده است. پرواز شماره 752 هواپیمایی بین‌المللی اوکراین صبح روز 18 دی ماه، دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه امام، به دلیل شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. اما وزارت امور خارجه آمریکا اخیراً گزارشی منتشر کرد که در آن به فعالیت‌های برون‌مرزی ایران و نقش دیپلمات‌های ایرانی در طراحی و اجرای عملیات سوء قصد به جان مخالفان حکومت اسلامی اشاره شده است. برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا از دلایل انتشار فهرستی از عملیات برون‌مرزی ایران و پیشبرد سیاست فشار حداکثری واشنگتن بر تهران می‌گوید.
Well, we did want to highlight how Iran uses its diplomats for assassination.
ما می‌خواستیم این موضوع را برجسته کنیم که چگونه ایران از دیپلمات‌هایش برای سوء قصدها و فعالیت‌های تروریستی استفاده می‌کند. می‌خواستیم فهرستی را ارائه دهیم که مردم بتوانند دریابند که رژیم به این سوء قصدها متوسل می‌شود. دیپلمات‌های ایران ماموران ترورند. سوء قصدها و توطئه‌های بمب‌گذاری متعددی در سراسر جهان انجام دادند و دست به اقدامات تروریستی در 5 قاره زدند. اتحادیه اروپا به دلیل طراحی سوء قصدها به جان افراد و توطئه‌های بمب‌گذاری در اروپا تحریم‌های علیه وزارت اطلاعات ایران اعمال کرده. آرزومندم اتحادیه اروپا تحریم‌هایی هم علیه آنچه که ایران در خاورمیانه انجام می‌دهد اعمال کند. اگر به تاریخچه این رژیم که در سال 1979 به قدرت رسید نگاه کنید، می‌بینید که در این مدت در سوء قصدها و توطئه‌های تروریستی در بیش از 40 کشور جهان دخالت داشته.
در صحنه دیپلماتیک بین‌المللی، آمریکا مدت هاست که موضع خودش رو در قبال جمهوری اسلامی روشن کرده، اما اتحادیه اروپا، چین و روسیه در برخی موارد با سیاست‌های واشنگتن در برخورد با جمهوری اسلامی موافق نیستند. شما در گفتگوهاتون با مقام‌های این کشورها به تفاهمی در برخورد با ایران رسیده اید؟
وقتی با متحدان اروپایی هم گفتگو میکنم و نیز با چین و روسیه، هیچ کس نمیخواهد شاهد دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای باشد. هیچ کس از آزمایش موشک‌های بالستیک ایران خوشنود نیست. برنامه‌ای که در واقع پوششی است برای توسعه موشک‌های بالستیک میانقاره‌ای که بتواند کلاهک‌های هسته‌ای را هر کجا که میخواهد بفرستد. و فکر نمیکنم کسی از خشونت منطقه‌ای رژیم و گروگانگیریش خوشنود است. دیده اید که کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و بریتانیا که اعضای دائم شورای امنیت هستند، مکررن ایران را به خاطر تروریسم، آزمایش موشک‌های بالستیک، توسعه برنامه موشکیش، تأمین مالی تروریسم و پولشویی محکوم می‌کنند. آنها کارهای زیادی برای مقابله با ایران انجام دادند. امیدوارم که به استراتژی ما، یعنی فشار اقتصادی حداکثری و انزوای دیپلماتیک بپیوندند. استراتژی بسیار موفقیت آمیزی را طی 3 سال گذشته پیش برده ایم و رئیس جمهوری ایالات متحده علاقمند است به گفتگو با رژیم ایران برسد و علاقمندیم ببینیم چین، روسیه و کشورهای اروپایی هم به ما میپیوندند.
به دنبال انتشار فهرست اخیر ایالات متحده درباره نقش جمهوری اسلامی در عملیات خرابکارانه در جهان، وزارت خارجه ایران در واکنش این فهرست رو جعلی خونده و واشنگتن رو به دروغگویی و توطئه متهم کرده و این اقدام رو جنگ روانی برای فشار بر تهران توصیف کرد. هدف شما از انتشار این فهرست چی بوده؟
ما توجه زیادی به دستگاه تبلیغاتی که در تهران است نداریم. این یک رژیم مذهبی مارکسیست است که کارش دروغگویی و قلب واقعیت است. 41 سال است که مردم ایران از آن خسته شده اند. جامعه بین‌المللی از آن خسته است. وقتی فهرستی منتشر می‌کنی، می‌توانیم مفاد همه آن را ثابت کنیم. تنها کاری که ایران می‌کند، شکایت از این است که این کار یک عملیات روانی است. اما وقتی همه آنهایی را که به دلیل خشونت‌های ایران جانشان را از دست دادند در نظر می‌گیرید، فکر می‌کنم همه کسانی که قربانی تروریسم ایران در سراسر جهان بودند، واقعیت را می‌بینند.
آقای هوک، شما اخیراً گفتید به دلیل فشارهای آمریکا، رهبران ایران به مرحله انتخاب بین مذاکره با واشنگتن و یا سقوط اقتصادی رسیدند. چگونه انتظار دارید که رهبران جمهوری اسلامی که آمریکا رو دشمن بزرگ خودشون میدونن بر سر میز مذاکره بنشینن و بر سر همین مسائلی که شما مطرح کردید گفتگو کنند؟
یکی از دلایلی که توانستند آن همه عملیات تروریستی انجام دهند و زیرش در بروند این بوده که پول تامینش را دارند. و کاری که ما انجام دادیم تغییر سیاست دولت قبلی، یعنی همسازی با رژیم و کاهش تحریم ها بود. دولت قبلی حتی بازرگانی با ایران را تشویق میکرد. اما چون که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیمی و یا احتمالاً بخش بیشتری از اقتصاد را کنترل می‌کند، اگر در ایران سرمایه گذاری می‌کنید، این پول ممکن است صرف تروریسم شود. به همان سادگی که می‌تواند برای تجارت هم به کار رود. از این رو ما سیاست فشار حداکثری اقتصادی را در پیش گرفتیم تا این رژیم درآمدی را که پیش از این داشت نداشته باشد تا بتواند برای برنامه هسته‌ایش، موشک‌هایش، تنش و نارامی با همسایگانش و برنامه تسلیحاتی‌اش خرج کند. در نتیجه این سیاست رژیم ایران و همچنین گروه‌های نیابتیش ضعیف‌تر شده‌اند. ایران پولی را که پیش از این داشت دیگر ندارد تا بتواند به گروه‌های نیابتیش بدهد و ثروت سران رژیم را حفظ کند. بنابراین ما توانستیم با کاهش درآمدهای رژیم در تغییر رفتار آن مؤثر باشیم. ما ابزار تأثیرگذار زیادی علیه رژیم گرد آورده ایم و به این اهرم‌ها برای دست یافتن به توافقی که مد نظر ماست نیاز خواهیم داشت. باید به سطح غنی‌سازی صفر برسیم. کشورهایی که انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز می‌خواهند نیازی به غنی‌سازی ندارند. ما باید همچنین درباره آزمایش موشک‌های بالستیک و توسعه برنامه موشکی ایران، گروگانگیریش و حمله به همسایگانش کاری انجام دهیم و معتقدیم که دیپلماسی ما خواهد توانست این نتیجه را کسب کند.
اما به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از جشنواره‌های فیلم در اروپا به صورت آنلاین برگزار می‌شود. از آن میان جشنواره جهانی کراکوف است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
جشنواره جهانی کراکوف در لهستان یکی از قدیمی‌ترین رویدادهای سینمایی در راستای نمایش فیلم‌های کوتاه و بلند داستانی، مستند و انیمیشن در اروپا است. این فستیوال تا سه هفته پیش تصمیم داشت که 60th سالگردش را با حضور نزدیک به 500 میهمان برگزار کند، ولی در نهایت اعلام کرد به دلیل شیوع کرونا امسال نزدیک به 250 فیلم پذیرفته شده از سراسر دنیا را به صورت آنلاین پخش می کند و در پایان نیز به رأی داوران جوایز خود را که اژدهای طلایی و نقره‌ای است در چند بخش به فیلم‌های برنده اهدا می کند. کاغذپاره ها ساخته بهزاد نعلبندی و سایه های بی‌خورشید از مهرداد اسکویی نماینده سینمای ایران در فستیوال کراکوف هستند. انیمیشن کاغذپاره ها از زنان بی خانمان و کارتون خوابی می گوید که پس از بازداشت در اردوگاهی در تهران نگهداری شدند. بهزاد نعلبندی کارگردان در تریلر مستند کاغذپاره ها درباره زندگی زنان بی خانمان در این اردوگاه اینطور گفته.
ایامی که تهران میزبان اجلاس مهم بین المللیه، شهرداری تهران برای زیباسازی و بهبود جلوه شهر اقدام به جمع‌آوری کارتون خواب ها میکنه. مردها بعد از چند روز آزاد میشن، اما زنها به قیمومیت بهزیستی در میان و حق حضور در اجتماع از اونها گرفته میشه و به این مرکز منتقل میشن. این مرکز دور از شهر و به صورت پنهانی فعالیت میکنه و هیچ اطلاعاتی از تعداد زنان و نحوه نگهداری از اونها در اختیار عموم قرار نمیگیره. نمیدونم چرا، ولی خیلی اصرار کردم اونجا را از نزدیک ببینم. قبول کرد، اما به شرطی که هیچ دوربینی همراه نداشته باشم. در روزی که هیچ کدوم از مسئولین اونجا حضور نداشتن، در یک فرصت چند ساعته پای صحبت اونها نشستم.
اینجا کسی نمیاد ملاقاته؟
داداشم میاد بزرگه.
آرزو یعنی چی؟
آرزو یعنی اون که دلش رو مقابل بهشون برسیم.
تو چه آرزو؟
من آرزو دارم که ببینم.
سوای فیلم کاغذپاره ها ساخته بهزاد نعلبندی، دیگر فیلم ایرانی این رویداد سینمایی مستند سایه های بی خورشید به کارگردانی مهرداد اسکویی است. این فیلم مستند 6 ماه پیش نخستین نمایش جهانیش را در مراسم گشایش جشنواره مستند آمستردام هلند تجربه کرد و در پایان جایزه بهترین کارگردانی را برای مهرداد اسکویی برمغان آورد. حال همین فیلم به بخش رقابتی جشنواره کراکوف در لهستان هم راه یافته. سایه های بی خورشید از 5 زن در کانون اصلاح و تربیت تهران می گوید که به جرم همدستی در قتل پدر، همسر و یا عضوی مذکر از خانواده دوران محکومیت خود را در زندان سپری می کنند. 60th جشنواره جهانی کراکوف در لهستان که امسال به دلیل بحران جهانی کرونا استثنا به صورت آنلاین برگزار شده تا 18 خرداد ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. روزی سرشار از آرامش و سلامتی رو براتون آرزو میکنم.